ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری که در آن رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم و به همکاری تکنیکی نور نعیمی تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. هزاران نفر خشمگین و سوگوار ارتشاد قربانیان حمله شب گذشته بر مسجد جوادیه هرات را برای دفن مشایعت کردند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیشب در شهر هرات را به عهده گرفت. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا روسیه به خاطر اعمالش پاسخگو باشد و ایران آمریکا را به تخطی از موافقتنامه هسته‌ای 2015 متهم کرد. سلام، خوش آمدید. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیشب بر نمازگزاران در شهر هرات را به عهده گرفت. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی والی هرات، میگوید تعداد کشته شدگان افزایش یافته است.
33 نفر از هموطنان عزیز ما اینا شهید میشند و 61 نفر هم زخم برمی‌دارند.
خبرگزاری رسمی داعش معروف به اعماق امروز گفت که در این رویداد حدود 50 شیعه کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. هزاران باشنده هرات به شمول زنان امروز در نزدیکی محل رویداد مظاهره کردند و علیه گروه‌های تروریستی شعار دادند. این افراد همچنان اجساد قربانیان را برای خاکسپاری حمل کردند و مراسم خاکسپاری قربانیان در حال برگزاری است. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در حمله امروز بالای یک کاروان موترهای این مأموریت در کندهار به افراد تلفات وارد شده است، اما در خبرنامه این مأموریت به طور مشخص گفته نشده که آیا به سربازان ناتو در این رویداد تلفات رسیده یا نه. در اعلامیه آمده که بالای جمع آوری معلومات بیشتر در این مورد کار می کنند. مقام‌های افغان هم در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا حالا به گونه رسمی چیز نگفتند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شاهد تحرکات برای گسترش نفوذ ایران در بخش‌های از افغانستان هستند. ریکس تیلرسون دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در این مورد سخن گفت. ایران به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد. آنان در تلاش‌هایشان برای اعمال نفوذشان در سراسر شرق میانه مصممند. ما همچنان آنان را در ساحات از افغانستان می‌بینیم. این در حال است که والی فرا گفته که مشاوران سپاه قدس ایران با طالبان در ولسوالی‌های پشتکو و گلستان مشوره و گفتگو کردند. پیش از این هم ادعاهای در مورد آنچه حمایت ایران از گروه طالبان خوانده شده صورت گرفته، اما مقام‌های وزارت خارجه افغانستان و مقام‌های ایران این ادعاها را تایید نکردند. این هم از منطقه و جهان. معاون رئیس جمهور آمریکا به رهبران کشورهای غرب حوزه بالکان گفته که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا روسیه به خاطر اعمالش پاسخگو باشد. مایک پنس امروز در مونتی‌نگرو در این مورد گفت: من به شما اطمینان دادم می توانم که ایالات متحده آمریکا هر گونه تلاش برای استفاده از زور، تهدیدها و فشار در این منطقه یا فراتر از آن را رد می کند. آقای پنس گفت روسیه به تلاش خود جهت ترسیم دوباره مرزهای بین المللی با استفاده از زور ادامه می دهد و همچنان افزود که روسیه تلاش کرده تا منطقه غرب بالکان را بی ثبات سازد. ایران هنگام شکایت به یک کمیسیون سازمان ملل متحد آمریکا را متهم ساخت که با وضع تحریم‌های تازه بر این کشور از موافقتنامه هسته‌ای تخطی می‌کند. ایران به خاطر آزمایش راکتی بالستیک و نقض حقوق بشر با تحریم مواجه است. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران دیروز گفت که تحریم‌های تازه تخطی از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 است. ایالات متحده آمریکا به گونه فوری به این شکایت ایران پاسخ نداده. و وزارت دفاع روسیه گزارش خبرگزاری رویترز در مورد تلفات روسها در سوریه را رد کرد. این وزارت میگوید از اول جنوری به این سو 10 سرباز روسی در سوریه کشته شدند. اما رویترز امروز گزارش داد که تحقیق خبرنگارانش در سوریه نشان می‌دهد که در سال روان میلادی دست کم 40 سرباز و قراردادی روسی جانهایشان را در سوریه از دست دادند. روسیه 4 ماه پیش عملیات را بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و نیروهای مخالف رژیم سوریه آغاز کرد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 6:35 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هزاران نفر خشمگین و سوگوار اجساد قربانیان حمله شب گذشته بر مسجد جوادیه هرات را برای دفن مشایعت کردند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید تلاش‌ها بر این است تا بهترین اردو برای افغانستان به سطح منطقه ایجاد شود. We believe
that our training, our TA. با باور ما مأموریت حمایت قاطع بهترین قوا را به سطح منطقه در افغانستان ایجاد خواهد کرد. هرچند قوای خاص افغان اکنون هم بهترین قوا به سطح منطقه است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با اجرای عملیات موفقانه تهدیدهای امنیتی نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.
در این هفته فشارها کم شده. یک هفته قبل فشارهای مخالفین مسلح بسیار زیاد بود و بر چندین ولایت کشور حملات را انجام دادند.
یک گروه از دیپلماتان هند و ایران هنگام بازدید پنجشیر وعده نمودند که برای تأمین برق این ولایت کمک میکنند. سازمان عفو بین المللی ارگانهای امنیتی ایران را به سرکوب مدافعان حقوق بشر متهم می سازد و گزارش هم از شهرهای کاشغر داریم که هند و چین را با هم وصل می کند. با ما باشید. هزاران نفر خشمگین و سوگوار از جمله بازماندگان قربانیان حمله شب گذشته بر مسجد جوادیه هرات اجساد قربانیان را برای دفن مشایعت کردند. مشایعت کنندگان اجساد علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و افرادگری شعار می دادند. در حالی که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است، حکومت افغانستان آن را با شدیدترین الفاظ محکوم نموده کار گروه های تروریستی تکفیری عنوان کرده است. حکومت افغانستان یک هیئت بلند رتبه را برای ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان و بررسی این حادثه به هرات فرستاده است. طبق آخرین آمار رسمی 33 نفر در این حمله کشته و 61 نفر دیگر زخمی شدند. شاپور صابر همکار ما در هرات را با خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب سلام، آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. همین اکنون هزاران تن از باشندگان ولایت هرات نماز جنازه افراد ادا می کنند تحت تدابیر شدید امنیتی که شب گذشته از سوی دو مرد انتحار کننده در مسجد جوادیه در مرکز شهر هرات جان خود از دست دادند. این افراد که با پرچمای افغانستان پوشانیده شده بود در زیارت میر عبدالواحد شهید نماز جنازه شان خوانده شد و قرار تا لحظات بعد به خاک سپرده شد. در میان افراد شرکت کننده در جنازه از این افراد شماری از مقامات ارشد نظامی و ملکی در ولایت هرات نیز اشتراک دارند. این افراد دقایق قبل از بکرآباد جایی که شب گذشته انتحار کننده ها خود منفجر ساخته بودند، بر روی شانه های تظاهر کننده ها حمل شد و به این مکان منتقل داده شده بود. اعتراض کنندان امی اکنون هم در محل دفن این افراد علیه گروه افراطی و همچنان داعش شعار سر میدن و نیروهای امنیتی تقاضا دارند که باید حتی از این افراد از گروه های تروریستی بگیره و مردم به انسجام دعوت کنند که بعد منسجم بشن. در غیر صورت این اتفاقات به گفته اعتراض کنندگان در آینده
خواهد پیدا است. صابر صاحب، درباره وضعیت صحی زخمیان چه گفته شده؟ چون ده ها نفر زخمی هم هستند، برایشان رسیدگی صورت گرفته؟
شما چیزی که یادآوری کردیم، تا کنون بر اساس آمار رسمی کسی اداره محلی گفته شده 61 نفر زخمی شدند، اما مقامات در شفاخانه حوزه هرات میگن که 15 تن از افراد زخمی شده که وضعیت خوبی نداشتن اینا به کشور ایران که در همسایگی ولایت هرات قرار داره انتقال داده شدن تا به وضعیت صحیح از اینا رسیدگی صورت بگیره.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش میداد. هزاران نفر خشمگین و سوگوار از جمله بازماندگان قربانیان حمله شب گذشته بر مسجد جوادیه هرات، اجساد قربانیان را برای دفن مشایعت کردند. مشایعت کنندگان علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و افرادگری شعار می دادند. در حالی که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است، حکومت افغانستان آن را با شدیدترین الفاظ محکوم نموده کار گروه های تروریستی تکفیری عنوان کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید تلاش ها بر این است تا بهترین اردو برای افغانستان به سطح منطقه ایجاد شود. دگروال ویلیام سالووین، سخنگوی حمایت قاطع ناتو، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای خاص افغان در منطقه یک نیروی قوی است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید با تعهدات آمریکا و ناتو بعد از 4 سال افغانستان یک قوای نظامی نیرومند خواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتنیدا از کابل.
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید برای نیروهای امنیتی افغان 150 هلیکوپتر بلک هاک و برخی وسایل جنگی دیگر میدهد که 4 هلیکوپتر آن در اوایل ماه اکتبر سال جاری به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود. کاپیتان ویلیام سلووین، سخنگوی این ماموریت، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تلاش های حمایت قاطع ناتو بر این است تا بهترین اردو را برای افغانستان به سطح منطقه ایجاد نماید.
We believe that our training, our TA.
به باور ما ماموریت حمایت قاطع بهترین قوا را به سطح منطقه در افغانستان ایجاد خواهد کرد. هرچند قوای خاص افغان اکنون هم بهترین قوا به سطح منطقه است. قوای هوایی افغانستان توانمند است و با تداوم ماموریت ما تا 2020 و بعد از آن با تعهدی که با این کشور داریم، قوای دفاعی و امنیتی افغان کاملا به حفاظت از کشور، مردم و حمایت از قوانین قادر خواهند شد.
هفته گذشته رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت هلمند گفته است که به خاطر تقویت نیروهای هوایی کشور 680 میلیون دلار اختصاص داده شده است. حدود 3 هفته قبل جنرال فلیپ ستیوارت، کماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان، به آژانس خبری رویترز گفته است آنان در نظر دارند تا در جریان 4 سال آینده برزش 7 میلیارد دلار علاوه بر آموزش نیروهای هوایی افغان و تجهیز و خریداری طیاره‌های جدید مصرف نمایند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید کار بالای ساختن نیروهای هوایی افغان از سال 2014 میلادی بدین سو آغاز گردیده که حالا این روند سریع‌تر گردیده است و به شمول رادار کار روی بخش‌های دیگری که نیروهای هوایی افغان با نیاز دارند ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در 4 سال آینده افغانستان یک قوای هوایی نیرومند خواهد داشت.
کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا با ما تعهد کرده است که مطابق تقسیم اوقات در پلان 4 سالشان که ما آن را تهیه کردیم، قوای هوایی افغانستان به پای استاد خواهد شد، که این مسئله آرزوی مردم افغانستان است. در آینده ما یک نیروی قوی خواهیم داشت.
آقای وزیری میگوید ناتو و ایالات متحده آمریکا با آنها تعهد کرده است که در بخش نیروهای هوایی بخصوص به خاطر ترمیم هلیکوپترها در افغانستان یک ورکشاپ نیز ایجاد میکنند. وی میگوید میگوید کماندو که یک نیروی بسیار قوی است، در پلان 4 ساله از فرقه به قلوردو مبدل می‌گردد و از سوی ناتو با وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز می‌شود. دولت وزیری همچنان تاکید می‌کند که تشکیلات پلیس سرحدی و نظم امنی به وزارت دفاع سپرده می‌شود که با آنان تعداد سربازان اردوی ملی از این هم بیشتر می‌گردد.
در حالی که ناتو میگوید تلاش‌ها بر این است تا بهترین اردو برای افغانستان به سطح منطقه ایجاد شود، وزارت دفاع افغانستان میگوید با اجرای عملیات موفقانه نیروهای امنیتی، تهدیدها در مقایسه با هفته گذشته نسبتاً کاهش یافته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان هفته گذشته حملات مخالفین مسلح بسیار زیاد بود، اما نیروهای امنیتی افغان آن را سرکوب کرد. از سوی هم برخی کارشناسان نظامی میگویند با آنکه نیروهای امنیتی افغان با کمبود تجهیزات مواجه هستند، اما با آن هم در عملیات‌ها علیه مخالفین موفق بودند. باز هم فرشته ندا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با آنکه حملات مخالفین مسلح در یک هفته اخیر بیشتر گردیده بود، اما حالا تهدیدات و حملات مخالفین مسلح کاهش یافته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان یک هفته گذشته بر مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد شده و تحرکات آنها نیز کم شده است.
در این هفته فشارها کم شده. یک هفته قبل فشارهای مخالفین مسلح بسیار زیاد بود و بر چندین ولایت کشور حملات را انجام دادند. مگر از یک هفته بدین سو در اثر حملات نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی بر مخالفین مسلح وارد گردیده است و فشارها نیز کاهش یافته است و در هر جا افراد آنان کشته و زخمی شدند.
آقای وزیری همچنان گفت در جریان هفته گذشته مخالفین مسلح بر ولایات غور، فاریاب، بدخشان، میدان وردک، قندهار، پکتیا و برخی ولایت دیگر حملات زیادی را انجام دادند، اما از سوی نیروهای امنیتی افغان با شکست مواجه گردید و به گفته آقای وزیری افراد زیاد آنها نیز در این حملات کشته و زخمی شدند. به اساس معلومات وزارت دفاع در حمله هوایی روز سه‌شنبه در گردیز و پکتیا ده مخالف مسلح کشته و همچنان در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های وازی، زدران و جانیخیل 23 مخالف مسلح به شمول حمزه، ابوذر و طایب قمندان طالبان نیز کشته شدند. این در حال است که به اساس معلومات وزارت دفاع مخالفین مسلح حدود یک هفته قبل بر پایگاه نظامی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار از چهار طرف حملات را انجام دادند که در آن 26 سرباز افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کردند که در این حمله 74 سرباز افغان کشته، 6 تن دیگرشان را با سلاح و مهمات با خود بردند. همچنان گفته می شود که در اوایل هفته گذشته ولسوالی تیوره ولایت غور و ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب را طالبان مسلح تصرف کردند، اما پس از عملیات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی ها دوباره از نزد طالبان گرفته شد، اما هنوز هم جنگ در ولسوالی جانیخیل پکتیا ادامه دارد. در این حال برخی از کارشناسان نظامی میگویند با آنکه جنگ در افغانستان جنگ منطقوی و استخباراتی است، اما باز هم نیروهای امنیتی افغان دلیرانه از خاک خود دفاع می کنند. باریارز یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیروهای دولتی که هستند اینها هم واقعا با شهامت از مواضع خود دفاع کردند، گرچه بعضی ولسوالی ها سقوط کردند ولی دوباره در موردش اجراءات صورت گرفته و در این شکی نیست که جنگ منطقوی و استخباراتی است. با آن هم قوای امنیتی در برابرش استادگی میکنه. تا کنون او امکاناتی که برای چنین جنگ ضرورت است در اختیار نداره.
آقای آرز میگوید اگر حکومت افغانستان هماهنگی بیشتر را در صفوف نیروهای امنیتی افغان به میان بیاورد و آنان را با سلاح و مهمات مدرن تجهیز نماید، نیروهای امنیتی افغان می توانند از این بهتر از خاکشان دفاع نمایند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقام‌های حکومت محلی ولایت پنجشیر می‌گویند یک گروه از دیپلمات‌های کشورهای هند و ایران در سفر به این ولایت و دیدار با مسئولان وعده سپرده‌اند که به خاطر تأمین انرژی برق در پنجشیر کمک کشورهایشان را جلب می‌کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هانایش از پنجشیر گزارش می‌دهد.
حکومت محلی ولایت پنجشیر میگوید تلاش دارند تا به خاطر رسیدگی به مشکلات نبود برق در این ولایت کمک های ایران و هند را جذب کند. با گفته مقامات حکومتی ولایت پنجشیر، یک گروه از دیپلمات های هند و ایران که اخیراً از این ولایت دیدار کردند، در دیدار با مسئولین حکومتی و نمایندگان مردم وعده سپردند که توجه مقامات حکومت کشورهایشان را برای کمک به مردم پنجشیر جلب خواهند کرد. کمال نظامی والی پنجشیر در مورد وعده دیپلماتان هندی و ایرانی برای راه اندازی پروژه برق در ولایت پنجشیر به رادیو آزادی گفت:
یا نشسته که اونان در پنجشیر داشتن، در قسمت ازی که در پنجشیر چی چیزی بسیار زیاد ضرورت مهم و اولی است، ما برشان گفتیم برق، و او وعده کردن که امرای سفیرهای خود، امرای دولت خود، امرای مردم خود گپ میزنن که تا یک پروژه مشترک بتانن سربرا کنن بین 15 تا 20 مگاوات برق در پنجشیر.
با این حال مردم در ولایت پنجشیر نبود برق در این ولایت را یکی از مشکلات جدی می‌دانند. آنان به این باورند که اگر وعده کمک‌های هند و ایران برای تأمین برق در پنجشیر عملی شود، در زندگیشان تغییرات مثبت رونما خواهد شد.
جعفر استم از ولایت پنجشیر، ولسوالی دره. این وعده‌شان خوب است که وعده کردیم، چون با اساس ترین چیزی که مردم پنجشیر و مردم ولسوالی دره نیاز دارن به برق است و به سرک است، چون سرکشان اساس نیست و همچنان برق ندارن. یگانه چیز که ضرورت است به برق است، باید از برق باشه، مردم در روشنی از برق استفاده خوب تر کنن.
از نظر کارشناسان مسائل انکشافی، پنجشیر به دلیل داشتن دریای خروشان و منابع آبی زیاد چشمه‌سارها، زمینه اعمار بندهای آبگردان را به گونه طبیعی دارد که می شود از آن در تولید انرژی برق آبی بهره برداری لازم صورت بگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی نور نعیمی با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل ارگانهای امنیتی و عدلی ایران را به سرکوب مدافعان حقوق بشر متهم کرده، می گوید این نهادها فعالانی را که به دفاع از حقوق بشر جرأت می کنند بدنام و زندانی می کنند. امنستی انترنشنل در گزارش تازه خود گفته است رسانه های دولتی ایران فعالان حقوق بشر را غالباً جاسوس های بیگانه، دشمنان دولت و خائنین لقب می دهند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که به روز چهارشنبه نشر شد، در مورد اقدامات سرکوبانه نهادهای امنیتی و عدلی ایران در برابر مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی شدید کرده است. در گزارش سازمان عفو بین الملل گفته شده که شمار از مدافعان حقوق بشر در ایران به اتهام‌های جعلی تهدید به امنیت ملی این کشور زندانی شده و بسیاری از فعالان دیگر تحت نظارت قرار گرفته و مجبور به خودسانسوری شدند. در این گزارش که تحت نام گرفتار در شبکه فشار عمله بر مدافعان حقوق بشر در ایران نشر شده، آمده است که برخی از مدافعان حقوق در ایران به بیشتر از 10 سال محکوم به زندان شدند. سازمان عفو بین الملل گفته است که هدف از فشار مدافعان حقوق بشر در ایران ممکن برای جلوگیری از هر نوع اصلاحات باشد که در زمان مبارزات انتخاباتی حسن روحانی برای تامین حقوق بشر وعده سپرده شده بود. در گزارش امنستی انترنشنل گفته شده که برخی از فعالان حقوق بشر در ایران فقط به خاطر برقراری روابط با نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا، رسانه‌های خارجی و دیگر نهادهای بین المللی محکوم به زندان‌های طویل المدت شدند. رسانه‌های دولتی ایران فعالان ایرانی را جاسوسان خارجی عنوان می‌کنند. در این گزارش از 45 تن که به گفته سازمان عفو بین الملل به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در زمینه حقوق بشر با فشارهای مختلف، نظارت، بازداشت و حتی اتهام‌های جنایی و احکام حبس روبرو شدند، نام برده شده است. در این گزارش از نرگس محمدی، یک مدافع حقوق بشر، یادآوری شده که به 16 سال حبس محکوم شده است. خانم محمدی در 2004 میلادی پس از دیدارش با کاترین اشتون، رئیس پیشین پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، تحت نظارت نهادهای امنیتی ایران قرار گرفت و به اتهام جاسوسی بازداشت شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شاهرایی که از کاشغر آغاز و از درههای پاکستان میگذرد برای چین نشانه از شگوفایی همکاری با پاکستان است. ولی آیا اعمار این شاهراه برای پاکستان نیز به همان اندازه مثمر خواهد بود که برای چین است؟ به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در حالی که حجم صادرات چین به پاکستان افزایش یافته، برعکس آن کاهش را نشان می‌دهد و پاکستان چین را به پرساختن بازارهای خود متهم می‌کند. آرش همایون موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
شاهرایی که حدود 1300 کیلومتر طول دارد، از غرب چین از شهر کاشغر آغاز می شود و از بین پر ارتفاع ترین کوههای جهان می گذرد، برای چین سمبول شگوفایی همکاری با پاکستان به شمار می آید. بالای اعمار زیربناهای این شاهرای دو طرفه ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. ولی برای تعداد زیاد تجاران پاکستانی این شاهرای یک طرف است. آژانس خبری فرانس پرس از قول مراد شاه، یک تاجر پاکستانی از منطقه تاشقرآن در 120 کیلومتری نقطه عبوری سرحدی با شنجن چین می نویسد که گفته است: دوستی ما با چین به ارتفاع کوههای همالیا و عمق ابهار است، ولی در آن عاطفه وجود ندارد. به گفته مراد شاه، این دوستی برای پاکستان منفعت ندارد، همه چیز روی توسعه رشد چین متمرکز است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، پروژه یک کمربند یک راه، ابتکار بزرگ برنامه زیربنایی جهانی چین برای احیای راه ابریشم است که چین را به بازارهای اقتصادی سر تا سر جهان وصل خواهد کرد. در سال 2013 میلادی چین قراردادهای اقتصادی به ارزش 46 میلیارد دلار را با پاکستان امضا کرد. بر اساس این قراردادها چین زیربناهای انرژی و اقتصادی را در امتداد این شاهراه اعمار می کند. چین شاهرای کوهستانی که به نام شاهرای قراقرم شناخته می شود را بهسازی کرده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در حالی که حکومت‌های چین و پاکستان می‌گویند این پروژه به منفعت هر دو کشور است، ولی ارقام چیزهای دیگر را نشان می‌دهد. در نیمه دوم سال 2016 میلادی حجم صادرات چین به پاکستان 29% افزایش یافت، در حالی که در جریان همین مدت حجم تجارت پاکستان به چین حدود 8% کاهش را نشان می‌دهد. در ماه می سال جاری میلادی پاکستان چین را با پرساختن بازارهای این کشور متهم کرد که قیمت فولاد را در بازارهای پاکستان کاهش داده است. پاکستان تهدید کرد که محصولات تعرفه‌های گمرکیش را افزایش خواهد داد. جاناتان هلمن، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن، میگوید همه چیز در مورد صادرات پاکستان آرزو و خیال است. به گفته جاناتان هلمن، اگر شما با چین وصل می شوید، چی را به آن کشور صادر خواهید کرد؟ الکساندرو رایپا، متخصص برنامه های زیربنایی چین در پوهنتون لودویگ ماکسیمیلیان شهر مونشن جرمنی، می گوید این پروژه یک وسیله برای اهداف جیوپولیتیکال چین به خاطر کمک به شرکت های دولتی آن کشور است که با اضافه تولید مواجهند.
از پیام های شما،
ما از جمله متقاعدین هستم. شما اگر در دالیز ریاست تقاعد در منزل اول بروین، تقریبا در حدود 800 نفر الی 1000 نفر جمع است و با اندازه گرمی شد هر غرفه در حدود 100 نفر 200 نفر استاد است و پالو و پالونی، حتی در تمام سالون یک بادپکه هم نیست. من نمی‌فهمم که چه قسم مسئولین است، چه قسم ریاست است و چه قسم دولت است که به این ترتیب کارهای یک غیر به مردم جنجال و مشکلات خلق کنند. دیگه کدام مشکلی نیست.
ما یکی از متقاعدین هستیم. مسال 13 گفته اگر 95 تا حال خود تقاعد ما رفت به جزال مکه دست رفت. ما گفتی چند بار رفتیم اونجا مراجعه کردیم، یک بار کارت برای ما دادم سرد. این کارت ما را گفته اگر نکه گفتن این کارت گفته اگر نیست کارت از اون وقتش پوره شده در باز بیاین بایومتری کنین. سال 95 تا حال فرد میگردیم بایومتریکش مصابش مولم از نکارش مولم از نیسابش مولم از هیلنی یک سال مکمل دو سال مکمل ما چی بخوریم؟
خزینه تقاعد از آن برسی نمایند. از یک شخص که بایومتریک می شود در 3 ماه هم نمی شود. کارت ها مفقود شدند. توجهی تامرا خوانیم.
خزینه تقاعد یک رئیس بود و پیانی مدیریت داشت، اما تو کار تنظیم کرد. و برادر ما زندگی خود از جوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم، مستفید شدیم. از برای خدا مطالب تقاعد ما نداشته.
دوستان عزیز، با شنیدن شماره از پیام‌های شما میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.